بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل سوم، دوگونگی الله و آلهه. جلسه سوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مسئله خداپرستی خب دقیق ترین و مبنایی ترین و کلیدی ترین مسئله ایه که ما توی دین باهاش مواجهیم، ولی معمولا تصور ما از خداپرستی اینه که یک نفری اقرار کنه به این که خدا هست، انکار نکنه بودن خدا رو، یا انکار نکنه یگانگی خدا رو، همجور تصدیق میکنه زبانی که بله خدا رو قبول دارم. این اون خداپرستی که قرآن میگه نیست. اینو مسئله نیستش که انسان رو از طغیان در بیاره. اونی که انسان رو از طغیان در میاره، اونی که اطمینان میاره، دل آدم رو آروم میکنه، جان انسان رو عالی میکنه، متعالی میکنه، خداپرستی به یک معنای دیگری است که باید در مورد این صحبت بکنیم. خیلی وقتا ممکنه ما فکر کنیم که خداپرستیم، توحید رو داریم، خدا رو قبول داریم، در حالی که نه، توحید اگه واقعا باشه، خداپرستی اگه واقعا باشه، همه مشکلات ظاهری و باطنی، روحی و روانی و جسمی و درونی و بیرونی و فردی و اجتماعی و همه رو برطرف میکنه. اون چیزی که همه مشکلات رو برطرف میکنه همینه. ما فهم کنیم مثلا خدا را قبول داریم، ولی به هر حال یه سری مشکلات اقتصادی هم داریم که ربطی نداره به خداپرستی، در حالی که دقیقاً مشکلات اقتصادیمون ربط داره به خداپرستی. یه سری مشکلات فرهنگی هم داریم، ربطی نداره به اینکه خدا را قبول کنیم. اون خانم تازگی اومد تو اون برنامه، گفتش که اون یه کسی رو دیدم یه جایی که روسریش رو مثلا رو گردنش بود، موقع نماز انداخت رو سرش و نمازشو خوند و بعد دوباره برداشت رو سریشو، بعد تحلیلم کرد، یه تحلیل کاملا آبکی دوغکی که این خدا رو قبول داره، تو رو قبول نداره. چه خورده ما مفصل دهه اول نکاتی در مورد این مطلب حرف بی خود عرض کردیم که ما وقتی خدا رو الکی و کشکی معرفی کردیم تهش همین میشه که همه خدا رو قبول داره. نه، اتفاقا مسئله همینه. مسئله اینه که خدا رو دقیقا نشناخته، دقیقا نفهمیده. من البته کاری به اون شخصیت اون کسی که ایشون داره ازش داستان میگه ندارم، قضاوتی در مورد اون ندارم، در مورد فکر مسموم این آدم که اتفاقا خودش هم چادریه، در مورد فکر مسموم این آدم حرف دارم. قطعا اون خانم اتفاقا خدا رو قبول داره. آره، من اینو قبول دارم. یه رگه هایی از بندگی و پرستش و خداپرستی و اینها تو وجودش هست، اینها رو ما بحثی نداریم. این نگاه از اون کار خطرناکتره. این نگاهی که تلقیش نسبت به خداپرستی غلطه، پرستش رو غلط فهمیده و اتفاقا نوعا ماها و خصوصا مذهبی ها دچار این مشکل اعتقادی و این مشکل فکری هستیم و این آسیب میزنه به ما و این باعث میشه که ما خیلی وقتا جاده صاف کن و جاده باز کن دیگرانی میشیم که میخوان آسیبهای بزرگتر بزنن. بی خیال میشیم، بی حس میشیم، آروم میشیم. تو کوفه هم تحلیلی که ما خب سالها بحث کردیم، همین مشهد چند سال پیش یه سلسله مباحثی داشتیم عنوانش بود خط کوفی، ده 12 جلسه شاید بحث شد، اونجا مفصل تحلیل میکردیم مردم کوفه رو و ویژگی هاشون رو. خب مردم کوفه چند رنگ بودن، ولی ما در کوفه آدم خوب و مؤمن هم داشتیم. حالا امشب در بخش پایانی مطلب یه داستان عجیب رو از کوفه بعد از شهادت امام حسین براتون نقل خواهم کرد، که فقط تو یه قضیه در مسجد کوفه که عبدالله ابن زیاد سخنرانی کرد و داستان شهادت عبدالله ابن عفیف که حالا انشالله آخر جلسه عرض خواهم کرد، 700 نفر از قبیله عبدالله ابن عفیف، عبدالله ابن عفیف پاشد علیه عبدالله سخنرانی کرد، پرید حمله کرد به عبدالله، 700 نفر از قبیلش به دفاع از عبدالله ابن عفیف در اومدن، عبدالله ابن عفیف نابینا رو از مجلس عبدالله فراری دادن، بردن تا خونه رسوندن. این وضعیت شهر کوفه بوده. قطعا اگر این مردم کوفه یکم جدی تر بودن، قطعا امام حسین علیه السلام کشته نمی‌شد. همه‌شون حرم خوره، نمی‌دونم حرمزاده، اصلا اینجوری نبوده. شیعیان نابی داشت تا سالها، بعدن مختار با همینا قیام کرد، خیلی‌هاشون همینا بودن. مسئله این بود که اینا آستانه حساسیتشون پایین اومده بود، ساده میگرفتن مسائل رو، ساده تحلیل میکردن، هیچی نمیشه، مگه چیه، اینا هم خدا رو قبول دارن، اینا هم نماز خونن، اینا هم مسلمونن، اینا هم فلانه. این تحلیلای آبکی دوغکی تو مؤمنین خیلی آسیب میزنه. آستانه حساسیت مؤمنی وقتی میاد پایین، اهل طغیان راحت میتونن آسیب بزنن با تحلیلای کج و معوج و علکی. خدا رو قبول داره، مشکلش با فلانه. نه، خدا رو قبول داره. ببین تحلیل درستش اینه، این خدا رو توی ابعادی قبول داره، توی ابعادی هم قبول نداره، که حتما من و شما مقصریم در این که تو اون ابعاد قبول نداره، ما هم مقصریم، ولی خدا رو تو اون ابعاد قبول نداره. این رو بفهمی، تو مسئله حجاب خدا رو قبول نداره، تو مسئله نماز خدا رو قبول داره، تو مسئله حجاب قبول نداره، منم مقصرم در این که خدا رو در حجاب قبول نداره، ولی باید بفهمم بدونم خدا رو در حجاب قبول نداره. یهو اینا رو سفید میکنیم، همه رو سیاه میکنیم، همه چی میریزه به هم، نظام محاسباتی قرقاتی میشه. یکی دیگه هم میاد میگه بلاک سیاه اینا مثلا خدا ما رو ببخشه و فلان این حرف. درد اینا، ما حالا جدای از کم سوادی و بی سوادی که متاسفانه یه گرفتاری جدیه توی کسانی که تریبون دستشونه و خط میدن، فکر میدن به عموم، یه گرفتاری بزرگیه که ما مبتلا بهش شدیم متاسفانه، و این فضای مجازی هم دامن میزنه به این قضیه. شما ببینید رسانه 50 سال پیش دست کی بوده؟ تریبون دست کی بوده؟ منبر مال کی بوده؟ ما یه تریبون داشتیم، اونم منبر بوده. منبر مال کی بوده؟ منبر مال مطهری بوده، مال مفتح بوده، مال باهنر بوده. یه دونه تریبون بوده، مردم یه جا حرف میشنیدن، نماز جمعه بوده، منبر روزه بوده، آدم حسابیات روی منبر بودن، تریبون داشتن. الان اوضاع چطوره؟ کامل اوضاع برگشت. خب این خیلی دردناک. و یه حرفای یهو گفته میشه رو هوا. حالا بعضیشون متواضع‌ترن، قبول میکنن، بعضیا به زور قبول میکنن، بعضیا مثلا قبول نمیکنن. اینا هم درد برای ما. خب این نکته رو بیشتر از این توضیح ندم، چون اگه بخوام وارد این بحث بشم بحث امشبمون جمع نمیشه. عرض اصلی ما اینه که چالش اصلی ما دقیقاً تو خداپرستیه. خب ببینید، نوع نگاه اهل بیت و قرآن به بحث پرستش خدا با نگاهی که ماها معمولا داریم فرق میکنه. خدا خیلی خداپرستی ماها رو تأیید نمیکنه، اعتنا نداره، ماها رو خیلی به عنوان موحد قبول نداره. رسما در آیه قرآن میگه ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، در سوره یوسفه میگه اکثر کسایی که ایمان آوردن، بقیه که هیچی، سنگ و چوب و اینا میپرسته، اون که هیچی. اکثر کسایی که میگن من خدا رو میپرستم، اکثر اونایی که نماز میخونن، ما یؤمن اکثرهم بالله، اینا اکثرشون ایمان ندارن، اینا اکثر شرکه، الله و هم مشرکون، توحید نیست، این ایمان خالص نیست. البته ایمان مراتب داره، شرک هم مراتب داره، اینا صفر و یکی نیستش که اگه کسی ایمان داشت پس دیگه مشرک نیست، اگه مشرک بود پس دیگه. مثل دور و نزدیک میمونه. علامه طباطبایی در زیر این آیه رحمت الله علیه که امشب شب سالگرد علامه طباطبایی هم هست به تاریخ قمری، در زیر این آیه مطالب خیلی قشنگی داره. ایشون میفرماید که مثل دوری و نزدیکی میمونه، نسبیه. وقتی میگن آقا مثلا یه چیزی به یه چیزی دوره یا نزدیکه، مثلا میگن که آقا این لیوان به من نزدیکه، خب این میکروفون هم به من نزدیکه، درسته؟ میکروفون از لیوان نزدیکتره. اگر بخوایم در قیاس با میکروفون نگاه کنیم، لیوان از ما دوره. اگه در قیاس با اون کولر گازی بخوایم نگاه کنیم، لیوان به من نزدیکه. در قیاس با اون تابلوی ته سالن بخوایم نگاه کنیم، باز کولر گازی به من نزدیکه. در قیاس با حرم، حرم امام هشتم علیه السلام اگه بخوایم نگاه کنیم، باز اون بنر ته سالن به من نزدیکه. حرم امام رضا رو در قیاس با حرم امیرالمومنین بخوایم مقایسه کنیم، باز حرم امام رضا به ما نزدیکه. حرم امیرالمومنین در قیاس با حرم پیغمبر، باز حرم امیرالمومنین به ما نزدیکه. نمیشه گفت دوره یا نزدیک، باید نسبت سنجی کرد. ایشون میفرماید ایمان و شرک هم این شکلیه، مراتب ایمان و شرک هم این شکلیه. بعضیا مؤمنن در قیاس با اون کسایی که اصلا هیچ جو قبول نکردن. بله، ماها در مقایسه با صهیونیستا مسلمونیم، موحدیم، مؤمنیم، ولی در قیاس با امیرالمومنین چی؟ بعد میفرمایید مؤمن هستیم، این قیاسش مهمه. در قیاس با کی؟ میفرماید اگر بخوام توحید خالص و ناب و قبول کنم که هیچ کی که مسلمون نمیشه، یه دونه امیرالمومنین میمونه که دارم تو روایات پیغمبر اکرم فرمود یا علی جز من و تو کسی خدا رو نشناخ. خیلی تعبیر عجیب غریبی ها، جز من و تو کسی خدا رو نشناخ، یعنی همه از دور خارج میشه. یعنی حضرت موسی هم در قبال پیغمبر اکرم و امیرالمومنین مقایسه بخواد بشه، اونم نمره نمیاره، اونم به عنوان مسلمان قبول نمیشه. مسلمان امیرالمومنینه، رتبه بندی داره، میاد پایین. بله، در قیاس با ابو سفیان ماهای خودمون رو مقایسه کنیم، بله ما انشالله مسلمونیم، موحدیم، شیعه امیرالمومنینیم. لذا این تعبیر شیعه رو میبینیم بعضی جا در دروازه از همه رد میشن، یه جایی تای سوزنه، هیچکی نمیمونه. تعبیر عجیبیه دیگه. خود کلمه مؤمن هم تو قرآن این شکلیه، یه جایی کلمه مؤمن رو برای آدم های خیلی ناب و خالص آورده، یه جایی هم در دروازه ایمان رو باز کرد. تو سوره حجرات میفهمد بعضی وقتا مؤمنین و این طائفتان من المؤمنین اقتتلا، دوتا گروه مؤمن میگیرن همدیگر رو میکشن. آقا دیگه این چه مؤمنیه که دارن همدیگر رو میکشن؟ به اینا مؤمن گفته خدا. بعد میفهمید نکته مهمیه این مسئله و بهش توجه داشته باشی. شیعه رو یه جایی میبینید که دایره شو وا کرده تا اون افراد خیلی معمولی و خیلی ابتدایی و اینا رو هم جز شیعه به حساب آورده. یه جاهایی به افراد خیلی ناب امیرالمومنین فهمیده تو که شیعه نیستی، شیعه فقط سلمان بود مثلا. این حساب مراتبشه، این خیلی نکته مهمی است. خداپرستی رو یکته و یه تیکه اگر بخوایم بگیم، اون خدا رو قبول داره. اینجوری که نمیشه گفتش که خدا رو در چه سطحی قبول داره، در چه مرتبه قبول داره. مگه صفر و یکیه که فقط یه گروه هستن که قبول دارن، یه گروه کلا قبول ندارن، بعد دیگه رفت تو گروه اول دیگه تمومه، بعد دیگه بهشت و جهنمه، اینا همه جهنم اونا همه بهشت؟ نه آقا، تو خود اونایی که خدا رو قبول دارن انقدر داستانها داریم، انقدر چالشها داریم. گاهی اونایی که خدا رو قبول دارن، مسلمونن، موحدن، یه کارایی میکنن که صد تا یهودی و کافر و گبر دستشون بسته از این کارا. به قول این جوونا رو خود همه این گبرا و جهودا قفل این کارا. مسلمونش یه وقتی یه کاری میکنه که گبر و یهودیش این کارا رو نمیکنه. سعودی ها این خاشقچی رو یه جوری زدن ترکوندنش، خود صهیونیست ها این کارا رو نمی کردن. اینا به سعودی ها گفتن چیکار کردی شما؟ این دیگه خود ما قفل بود، تو اسید بریزی پودرش کنی اینا. بله اینا خدا رو هم قبول دارن، نام پیغمبر میاد گریه هم میکنن. اینجوری که نمیتونیم این کار کنیم که صفر و یکی نیستش که، خدا رو قبول دارن، مسلمونه. ما دست بدیم به بن سلمان دستمون رو نمیشوریم، مسلمونه. خب تموم شد، بگیم خدا رو قبول داره، با تو مشکلش با توه. اینجوریه؟ نه، خدا رو تا یه جاهای قبول کرده، اصلا بقیه داستان مونده. اصل داستان اینه که اون جاهایی که خدا رو قبول نکرده، یهو از همون جاهای کارایی میکنه که از صد تا کسی که خدا رو قبول دارن کارش خرابتر و بدتر میشه، خطرناکتر میشه، آسیبش بیشتر میشه، طغیانش بدتر میشه، شدیدتر میشه. این نکته کلیدی رو داشته باشین، چند تا مطلب عرض بکنم. داستان پرستش اینه، محک پرستش. حالا بنده با این محک میگم کل هر چیزی که از ابتدای کودکی تا الان در مورد خدا و خداپرستی شنیدید و یه دور به قول معروف ریکاوری کنید، ببینید چقدر با اونا جور در میاد، ببینید چقدر تا حالا درست داشتیم تعریف میکردیم. مطلب خیلی مهمیه ها، یه چالش حسابی الان در فکر هممون ایجاد میشه. ما از اول این محرم بحثی که شروع کردیم در تهران، همه حرفشون این بود که آقا کلا همه چیز ذهنمون داره میرزه به هم. مثلا این بحثمون برای همین بود، این موضوع برای همینه که همه بریزه به هم. حالا این ادامه همون چالشایی که تو ذهن ها پیش میاد، برای اینکه بریزه به هم ذهنمون. ما هم میگیم آقا خدا یا حالا چه تعبیری میخوام، اول تعریف عمومی که ما ها معمولا باش آشناییمو بگم، بعد بیام ببینیم که تو فرهنگ قرآن و اهل بیت خدا پرستی یعنی چی. ما ها فهم میکنیم مثلا خدا یه کسیه، یه جاییه، مثلا عالم رو خلق کرده و اینا. ما هم دیگه مثلا بهش میگیم که خدایا مرسی که هستی، ما قبول داریم که هستی، تو خوبی و برحقی و خالقی و اینا، ما هم قبول داریم. این میشه خدا پرستی دیگه. میخوام چیکارش کنیم دیگه؟ دیگه چیکار باید بکنیم که اعلام کنیم ما خدا پرستی؟ تمومش. فرهنگ قرآن چیه؟ اینجا رو داشته باش ببین چقدر عوض میشه دستا. قرآن میگه که عبودیت، خیلی مطلب فوق العاده ای. قرآن میگه که از حالا هی من هی پاورقی هم میزنم دیگه، اینا که دارم میگم مجموعه شاید 100 تا آیه است که اگه وقت بود تک تک این آیاتو میخوندیم با هم. قرآن میگه ببین پرستش، عبودیت یعنی این، به کی دل دادی، کیو قبول داری. ببین یه وقت تو میگی من خدا رو قبول دارم، ما فهم میکنیم همینه، خدا رو قبول داریم. تو خود فارسی خودمون اصطلاح زیاده، مثلا میگم آقا فلانی فلانی رو قبول داره. این دو تا معنی، دو تا وجه داره. یه وقت یعنی که آقا آره تایید میکنم که هست، یه چیزایی دمونش میگم هم قبول داره. یه وقتا میگن آقا فلانی فلانی رو خیلی قبول داره. این دومی یعنی چی؟ باور داره، دل داده، پذیرفته، حرف گوش میده، چشمش به اینه که این چیکار میکنه، گوشش به اینه که این چی میگه. این آقا این فلانی رو خیلی قبول داره. آقا ما قبولت داریم. آقا میخوایم با هم کاسبی کنیم؟ اوکیه، هماهنگ بریم. آقا ما قبولت داریم یا علی. این قبولت داریم با اون قبول داریم خیلی فرق میکنه. یه وقت میگه آقا شما قبول دارین الان ساعت 8:05 دقیقه است؟ میگیم بله قبول داریم. ولی شما این ساعت رو بگم آقا من ساعتو خیلی قبول دارم. اینجوری که نیستش که، قبول دارم ساعت 8:05 دقیقه است، ولی دل ندادم، جونم رو تسلیمش نکردم. پرستش خدا این دومیه، نه اون اولی. اینی که بگیم هست که مسئله رو حل میکنه، مگه خدا لنگ اینه؟ اصلا خدا که به ما احتیاجی نداره. مگه ما بخوایم به خدا نزدیک بشیم حرکت کنیم با این راه میفتیم؟ مگه دین برای اینه؟ مگه دعوا سر اینه؟ نه، دعوا سر دومیه. خب حالا استفادهشو بکنم ببین چقدر میریزه همه چی به هم. برگرد به دلت مراجعه کن، ببین کیا رو خیلی قبول داری، برای چی خیلی قبول داری. تو کارات حواست به کیه. بذار ساده ترش بکنم که هرچی ساده تر بشه سخت‌تر میشه، عبارت ها ساده تر میشه، داستان سخت‌تر میشه. یه نگاه به خودت بکن ببین که حواست به اینه که کیو برای خودت نگه داری، برای خودت راضی نگه داری، اینو داری میپرستی. ببین چقدر عوض شد دوستان، خیلی عوض شد. حالا برو ببین چند نفر خدا پرستن. قبوله دا داستان خیلی ریخ به هم؟ بله، من اینجا نشستم منبر میرم، میخوای کیو راضی نگه داری؟ چرا میخوای راضی نگه داری؟ نه این مردم بر راضی بچه بر راضی باشن، آن چون میترسی که راضی نباشن منبرت خلوت بشه، بعد مثلا پاکتت کم بشه، بعد مثلا دشمنت زیاد بشه، بعد علیه طرف بزن، از اینا میترسی ها؟ بله مردم راضی نگردار، ولی بگو خدا گفته، خدا دوست داره، این خیلی فرق میکنه. بعد اگه کسی هم به خاطر یه حرف حقی علیهت وایساد، چهار نفر هم به خاطر یه کار حقی لف دادن به قول معروف، عقب کشیدن، فاصله گرفتن، باکت نیست، تعریفت کردن، بد گفتن، فرق نمیکنه. اومدن، رفتن، همه با هم اومدن، همه با هم رفتن. ما خداپرستی رو یه جوری تعریف میکنیم که اینا توش در نمیاد. اصلا اینا ربطی بهش به خداپرستی نداره. خدا هست دیگه، دیگه چیکارش باید بکنیم؟ خدا هست که چیزی رو حل نمیکنه. خدا اینجوری هست. اینجوری قبول داری خدا رو؟ لذا امام حسین زهر عاشورا صدا زد اما من موحدن یقیثنا، یه موحد پیدا میشه ما رو کمک کنه؟ اما من موحدن یقیثنا، اما من موحدن یذب عن حرم رسول الله. خیلی تعبیر عجیبیه ها. اینا بایستان نماز خوندن، بعد تا دو روز عمر سعد ملعون تو کربلا بایستاده جنازه ها رو به آداب اسلامی دفن کرده، سر اعضا نماز اول وقت خوندن، نماز جماعت خوندن، وضو دارن، رو به قبله نماز میخونن، آخر امام حسین فهمون یه موحد بین شما ها پیدا نمیشه؟ اونجا اگه اونا بودن و این داستانا بود، یکی میگفت یا امام حسین اینا خدا رو قبول دارن، با تو مشکل دارن. تو سرش بخوره این خدا قبول داشتنش. کدوم خدا رو دقیقا قبول داره؟ خدا رحمت کنه آیت الله بهجت، چقدر این جمله ایشون قشنگه. میفهمود لحظه آخر پیغمبر، پیغمبر فهمود یه چیزی بیاین براتون بنویسم. اینم یادگاریه، حالا وسط محرم، خیلی مرتبط به داستان محرم نیست ولی به همه زندگیمون مرتبط این قضیه، چون ریشه انحراف و فتنه از اینجا بود. پیغمبر اکرم در تمام عمرش چیزی ننوشته بود، لا تخطه به یمینک، هیچ جمله ما از پیغمبر نداریم. میخواست با اعجاز لحظه آخر به دست مبارک جمله‌ای بنویسه که بماند در طول تاریخ. روی کتف گوسفند با قلم میخواست بنویسه، فهمون کتف و قلم بیارید یه چیزی بنویسم بعد از من دیگه کسی نتونه حاشا کنه. یکی پاشو چی گفت؟ میدونید همتون بلدید چی گفت؟ معاذ الله، گو ان هذا الرجل ليهجر، که خجالت میکشم ترجمه کنم، گو این آقا هزیون میگه، حالش خوب نیست، که بعدن خلیفه همین آقا شد. اون آقا گو این آقا هزیان میگه معاذ الله. بعد یه جمله گفت، چی گفت؟ گو حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم برامون بسه. یعنی من قرآن رو قبول دارم، تو رو قبول ندارم. از همین جملات فانتزی احمقانه. آقای بهجت رحمت الله علیه میفهمود که کدوم قرآن رو قبول داری؟ همون قرآنی که گفته اطیع الله و اطیع الرسول، همون که گفته الا الموده فی القربا، همون که آیه تطهیر داره، کدوم رو قبول داری؟ یا یه قرآن دیگه برای خودت داری؟ داستان همینه، میگه قرآن، یه قرآن دیگه. این قرآن اگه قبول داری که این همش میگه حرف پیغمبر رو گوش بده، ما ارسلنا رسولا الا لیطاع باذن الله، گوشت به این باشه ببین چی میگه. ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها، این قرآن قبول داری؟ این که همش میگه پیغمبر، چجور میشه با قرآن روبروی پیغمبر وایسی؟ چجور میشه با خدا روبروی خدا وایسی؟ چجور میشه با خدا گناه کنی؟ یه جور میشه با یه خدای تقلبی و قلابی کشکی، با یه قرآن تقلبی، با قرآن تقلبی میشه روبروی قرآن ناطق وایستاد؟ میشه روبروی قرآن واقعی وایستاد؟ پس نگاه کن ببین به کی دل بستی، کیو با همه وجود قبول داری، همونو داری میپرستی. داستان پرستش اینه. گوشت به کیه؟ چشمت به کیه؟ به کی دل دادی؟ شیفته کی؟ کی محوت کرده؟ کی شکارت کرده؟ همونو داری میپرستی. اگر وقت بود و اگر میشد 50 تا روایت براتون اینجا پشت سر هم میآوردم با این مضمون، 100 تا آیه قرآن میآوردم با این مضمون. حالا یه مقدارشو آوردم البته اینجا، چقدر وقت بشه بخونیم. خیلی آیات زیبایی است، دو سه تاشو خیلی سریع اشاره بکنم و خیلی وقتتون رو نگیرم. پس آقا دعوای خداپرستی که اصلا ریشه تو همین خداپرستی است. خیلی ساده لوحیه کسی فکر کنه امام حسین با یزید مثلا سر چی دعوا داشتن؟ سر چی دعوا داشتن؟ معمولا میگیم سر چی دعوا داشتن؟ اصلا امام حسین یزید دعوا داشتن مگه؟ الان یکم شک کردم تو همین جلسه. امام حسین یزید سر چی دعوا داشتن واقعا؟ نه از خوبتو خودمون استفاده نکنیم. سر چی دعوا داشتن؟ سر خلافت، سر ریاست. سر ریاست. خیلی ساده لوحیه ما فکر کنیم، تازه این خیلی درسته ها، اگه کسی اینجور فهم کنه خیلی درسته، چون واقعا تاریخ همینو میگه، ولی ظاهر بینیه. خیلی ساده لوحیه کسی فکر کنه امام حسین و یزید دعواشون سر خلافت بود، یعنی دوستشون خدا رو قبول داشتن، پیغمبرم قبول داشتن، قرآنم قبول داشتن، قبلنم قبول داشتن، همه چی قبول داشتن، سر حکومت به اختلاف خوردن. این گفت ببین شما همه چیزت اوکی ها، من فکر می‌کنم اینجور باشه بهتره. ایشون هم گفت نه ببین من احساس می‌کنم اینطور باشه بهتره، بعد دیگه دعوا بالا گیر، بعد دیگه شمشیر کشیدن، بعد دیگه کتک‌کاری جنگ. خیلی احمقانه است اگه کسی اینجور فکر کنه. دعوا سر اینه که اصلا یزید کلن یه خدای دیگر رو می‌پرسته. از بیخ اصلا نیامده. بله ظواهر رو رعایت میکنه، حتی ظواهر هم که معاویه رعایت میکرد، یزید هم ظواهر هم رعایت نمیکرد. عرق میخورد و میمون بازی میکرد و سگ بازی میکرد و قمار میکرد و صلیب گردن مینداخت و ظواهری هم رعایت نمیکرد. ولی به حسب ظاهر خب پیغمبر اینا رو قبول داشت، قرآن و اینا رو قبول داشت. ساده لوحیه فکر کنیم اینا با هم تو این نقطه اختلاف داشتن. اختلاف سر خود خداست. ما الان دعوام با غرب سر خود خداست. ما حتی دعوام با خیلی از جناهای داخلی، جناهای غرب گرای داخلی که الان فرصت نیست به این بحث بپردازم، این خودش یه دهم بحث میخواد که توضیح بدم براتون و اثبات بکنم که خیلی هاشون این هیئت ها و مسجد ها و فلان و اینا میان، امام حسینی هم اصلا مشکی هم میپوشن. خوب که عمیق میشیم دعوا سر نمیم مثلا ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و مثلا چه من برجام و اینا نیست. خوب که عمیق بشیم اصلا خانش اینها از خدا یه چیز دیگه است. نه اینکه الان خانش ما درسته چون ما ایم، نه، بعد جفتمون خودمونو بندازیم کنار بیان ببینیم قرآن چی میگه، بعد معلوم بشه کی خدا پرسته. بله خدا رو میگیم، امام حسین رو میگیم، دلمون یه جا دیگه است، دل یه جا دیگه است، گوش یه جا دیگه است، چشم یه جا دیگه است. آیه قرآن براتون بخونم بعد یه اشاره بکنم. چقدر این آیات فوق‌العاده است، چقدر این آیات غریبه. ای کاش از اول ابتدای اینا رو به ما یاد میدادن تو مدارس. سوره مریم آیه 81. سه تا آیه رو امشب اشاره کنم سریع و بحثو تمام کنم، حیف که وقتمون کمه، اینا مطلب زیاده. و اتخذوا من دون الله آلهه، به به از این قرآن میگه رفتن سراغ غیر خدا، الله رو ول کردن به آلهه چسبیدن، غیر خدا رو میپرستن. چرا؟ چرا یکی به خدا رو ول کنه بره یکی دیگر رو بپرسته؟ تو نگاه ما که اصلا همه خدا رو میپرستن، من کسی هم ول میکنه خدا رو بره سراغ یکی دیگه؟ همه خدا رو قبول داره. من که آتئیست باشه دیگه، خیلی دیگه باید مریض باشه که خدا رو قبول نکنه. میگه خدا رو ول کردن رفتن سراغ دیگران. چرا؟ لیکونو لهم عزا، فکر میکردن که اونا برای اینا عزت میارن. رفت به اونا دل داد پشتش گرم بشه، آبرو پیدا کنه. حاشیه‌مو بزنم اینجا بگم، الان رسما در مورد کسایی صحبت کرد که خدا رو ول کردن، بت پرستند و غیر پرستند، درست آقا؟ ما یه آیه در قرآن داریم میفهمد منافقین کیان، منافقین فبشر المنافقین، منافقین کیان؟ کسایی هن که میرن دل میدن به کفار، یبتقون عندهم العزه، دوست دارن اونا تاییدشون کنن، کف بزنن، حمایت کنن، خوبشون رو بگن، پشتشون باشن، تنش زدایی کنن با کفار، با هم سر میز بشینیم گپ بزنیم، مذاکره کنیم، شوخی کنیم، بخندیم، ایمیل بدیم، کادو بدیم، دعوا نکنیم. فبشرهم بعذاب الیم در سوره نساء این آیه فرمود اولا اینا منافقن، بچه‌ام بشارت بده به این که اینا رو من میزنم لتو پارشون میکنم. اینجا تو آیه سوره مریم میفهمد که اینا اصلا دیگر پرستن، نگین خدا رو قبول داره با اینا مشکل داره، خدا رو که قبول داره. حتی خود ماها این جمله برام سخته، آقا اون غربگرا هم خدا رو که قبول داره، حالا مثلا سلیقه سیاسیش به اینه که غربیا رو هم دوست داره، به غرب هم اعتماد داره. روشن عزیزان چی دارم میگم؟ جملات سنگینیه ها. آدم ساده ممکنه بگه آقا خدا رو که قبول داره، امام حسین که قبول داره، کربلا رو که قبول داره. بابا رسما وقتی میگه من از کربلا درس مذاکره گرفتم، کدوم امام حسین رو قبول داره، کدوم کربلا رو؟ آقا روزه خون خودش. خدا رو که قبول داره، خب نداره، خدا داره میگه قبول نداره. و اتخذوا من دون الله آلهه لیکونوا لهم عزا، همونی که دوست داری تاییدت کنه، کف بزنه، پشتت باشه، همونو داری میپرستی. آمریکاست؟ خب تو آمریکا پرستی، خب تو منافقی، تو مردمو دوچار سوء تفاهم میکنی. کاش صاف بیای بگی آقا من آمریکا رو میپرستم، دیگه رأی نمیده کسی به تو، 8 سال من مردم مملکتو بدبخت نمیکنی. همون ریش و پشم و عمامه و حرم امام رضا و دعای چیچی خوندن و قرآن به سر گرفتن که همه رو بدبخت کرده. مشکل هم اینجاست، مشکل اینه که ما گول میخوریم، فکر میکنم خدا رو قبول داره. آقا قبول نداره، چجور بگه قرآن؟ اون که دلش قنج میره وقتی آمریکایی لایکش میکنن، این خدا رو قبول نداره. قش میکرد یه کلمه بهش میگفتم همجور ولو میشه، وای اینا منو تعبیر به من توجه کردن. امامو شما نگاه کنین، شوارنادزه وقتی اومد چیکارش کرد؟ شوارنادزه ای که معاون گورباچوف بود، گورباچوفی که شوروی دستش بود، شوروی که نصف کره زمین بود، به قول استاد عطله جوادی میفهمون نقشه کره زمین رو میذاشتی جلوت میدید از یه سری شروع کرده تا یه تهی اون کلوف نوشه اتحاد جماهیر شوروی نصف کره زمین رو گرفته. شوارنادزه اومد اینجا امامو ببینه، امام عمامه سرش نذاش. من این داستان رو بارها نقل کردم، بعضی از این سادلوها ریختن سر ما که تو با این جمله داری امامو تخریب میکنی. بابا تو دیگه کی؟ تو دیگه چقدر نفهمیدی داستان چیه؟ میگه نه اینجور امام خمینی نگید، این تخریب امام خمینی. امام خمینی آدم مؤدبی بود، اینی که شما داری میگه بیادبی کرده امام خمینی. خب برای چی به طاغوت آدم ادب نگه داره، احترام بذاره؟ امام حسین هم زور عاشورا بی تربیتی کرد به ابن مرجانه، فهمو الا ان الدعی ابن الدعی قد لکذت بین اثنتین، این حرومزاده منو بین دوتا کار مخیر کرده. امام حسین زشتی این حرفو دمده دشمنه تو، بچش من به تهمت نما بزنم به طاغوت، ولی ادبم نگا نباید نگردم که دست و پاش نما بوس کنم، که از ادب مثلا اینجوری برخورد کنیم. شوارد نادزر امام عمامه سرش نذاش، دستشو اینجوری گرفته بود دست بده، امام دستشو پشتش نگه داشت. بعد نشست حرف بزنه، مترجم شروع کرد ترجمه کردن، امام پاشو رفت. اینا فیلمش موجوده الحمدلله. یه دو جمله شروع کرد حرف زدن، امام خمینی گفتم من فکر کردم اومدی بگی من متأثر شدم از اون نامه‌ای که به گورباچوف دادم، این چرت و پرته چی؟ حالا به تعبیر منم چرت و پرته دیگه، امام خمینی نگفت واقعا این حرفا چیه. پاشو رفت، اونم داشت ترجمه می‌کرد مترجم. آقا اتحاد جماهیر شوروی، آقا خدا پرسته، لیکونو لهم عزا، دوست داری قبولت داشته باشه، خب تو دیگه اینو داری میپرستی. اصلا همین داستان همینه آقا، اینجور که خیلی سخت میشه، دقیقا همینه دیگه، اصلا داستان سر همینه، خدا پرسته خیلی سخته، همه فتنان برای همین، همه دعواز در همینه که خدا رو بپرستی. اینجا رو داشته باشید. دو تا آیه دیگه بود که وقت نکردم امشب بگم، فقط یه اشاره بکنم فردا شب یادم بندازین. یکی سوره یاسین آیه 74، یکی سوره فرقان آیه 3. این دوتا هم آیات عجیب و غریبی است که نشون میده چقدر خداپرستی مرز باریکی داره. فرمود از حرکت یک مورچه سیاه در شب سیاه روی سنگ سیاه در تاریکی مرز خداپرستی و غیر خداپرستی انقدر باریکه. روایت نمیشه تشخیص داد یعنی دقیقا کجاست، انقدر باریکه، انقدر آدم لطیف از خداپرستی خارج میشه، انقدر مرز باریکی داره. ما خیلی یوغروک درشتش کردیم آقا اینا همه هستن، نه آقا یه کوچولو میزنی بیرون از خط. خب برگردم داستان عبدالله ابن عفیف رو بگم و بریم تو روزه. داستان خیلی جالبیست. آدمی که خدا پرسته سر وقتش نشون میده. ببین یه جایی تو باید حرف بزنی، باید موضع بگیری. محاسبت الان چیه؟ کیو میخوای نگه داری؟ دل کیو میخوای برای خودت نگه داری؟ کیو میخوای راضی نگه داری؟ پیش کی میخوای خوبه باشی؟ فتنه ها دقیقا همینه، امتحان ها دقیقا همینه. یه آدمیه به نام عبدالله ابن عفیف، دل برده این آدم از ما، خیلی هم کم ازش صحبت میشه، خیلی غریبه. این بزرگوار دوتا چشمش نابینا بود، چشم چپش رو در جنگ جمل از دست داده بود، از شیعیان خلص امیرالمومنین بود. چشم راستش هم تو جنگ صفین از دست داده بود، از لشکر کربلا جا مونده بود، از لشکر امام حسین، میخواد اینکه نابینا بود. بنازم امام حسین رو که هرچی آدم سایه بود برداشت با خودش برد، ولو اینا به روز عاشورا نرسیدن. عبدالله ابن عفیف، این داستانی که عرض میکنم منبعش الفتوح ابن اعصمه. خیلی سریع بخونم و منبع رو تحویل عزیزمون بدم. میگه که ابن زیاد خدا عذابش رو بیشتر کنه، رفت بعد از شهادت امام حسین بالا منبر تو مسجد کوفه، حمد و ثنای الهی کرد، گفت الحمدلله الذی اظهر الحق و اهله. یکاش وقت بود نارو با هم گفتگو میکرد، گفت شکر اون خدایی که حق و نشون داد، اهل حق و نشون داد و نصر امیر المومنین و اشیاء. خدا امیر المومن رو کمک کرد، شیعان امیر المومن هم کمک کرد. امیر المومن کی؟ یزید. و قتل ببخشید دیگه من توابیلش رو میگم، و قتل الکذاب ابن الکذاب. خدا کذاب پسر کذاب رو کشت. اینجا عبدالله ابن عفیف نابینا پاشد، کان من خیار شیعه، از شیعیان درست حسابی بود، و کان افضلهم، بهترین شیعیان بود در کوفه، که شبها تو مسجد بود، از مسجد نمیرفت، میرفت فقط یه مقداری استراحت میکرد دوباره برمیگشت، دائم تو مسجد کوفه بود. یه همون شبیست که یعنی شام قریبانه دیگه که خبر رسید به کوفه که ما حسین رو کشتیم. این نماز مغرب و عشاء غروب عاشوراست. عبدالله ابن عفیف این جمله رو که شنید پاشد و سبق قائما. حالا شما نگاه کن، نابینا، پیرمرد، بیجون، جانباز، جانم به این آدم حسابی ها، به این خداپرستا که نشون میده اینجا خدا رو قبول داره. گفت یبن مرجانه، او به دلار صدا زد، الکذاب ابن الکذاب انت و ابوک، کذاب پسر کذاب توی و بابات، و من استعملک و ابو، هر کیم که تو رو اینجا به کار گماشته و باباش، اونا هم کذاب پسر کذاب، یعنی یزید و معاویه. یا عدو والله، دشمن خدا، اتقتلون ابناء النبیین و تتکلمون به هذا الکلام علی منابر المؤمنین، ابناء پیغمبر، بچهای پیغمبر رو میکشیم بعد میرون منبر مؤمنین حرفا رو میزنی؟ ابن زیاد عصبانیشو گفت من المتکلم، کی حرف میزنه؟ گفت انا المتکلم یا عدو والله، جانم به تو مرد. یادتون باشه از این وقت کربلا میرید کوفه میرید، این بزرگوارم یاد کنید که در کوفه دفن شده، گفت من با درف میزنم، دشمن خدا، اتقتل ذریت طاهره، ذریه طاهره که خدا در وصفشون آیه تطهیر فرستاده رو میکشی، و تزعم انک علی دین الاسلام. ببین آدم زرنگ و شیرفهمو، خودت هم مسلمون میدونی؟ خودت هم مسلمون میدونی؟ وا اونا عین اولاد المهاجرین والانصار لینتقموا من طاقیتک، بچهای مهاجرین و انصار کجان که از توی طاغوت انتقام بگیرن. اللعین ابن اللعین، ای ملعون فرزند ملعون. اینجا خیلی عصبانی شد، رگای گردن عبیدالله زد بالا و گفت علی به، ورش داریم بیارینش. سربازا رفتن بگیرنش. هم محلیاش که از قبیله ازد بودن 700 نفر پاشدن که اول سخنانی عرض کرد، پاشدن دفاع کردن. اینا سر هم محلی بودنشون پاشدن، از قبیله ماست، یعنی اگه این پا نمیشد اینا لالمونی داشتن، چون بچه محلشون پاشد و میخواستن بزنن جسدشون در اومد. 700 نفر پاشدن از این پیرمرد حمایت کردن، بردن از مسجد خارجش کردن، بردنش خونه. دیگه حالا داستان داره که ابن زیاد از منبر اومد پایین و گفتگوهایی کرد که مفصل و وقت نمیشه بگم، توهین‌هایی هم کرد به عبدالله ابن عفیف و دیگه جماعتی به دستور عبدالله رفتن شبونه آخر شب در خونه عبدالله ابن عفیف، فکسر الباب، در رو شکستن و قتحمو علیه، افتادن به جون عبدالله ابن عفیف. دختر عبدالله صدا زد یا ابت اتا کل قوم من حیث لا تحتسب، از اونجایی که حساب نمیکردی اومدن سراغ. گفت دخترم شمشیرم وردار بیار. شمشیر آوردن، شروع کرد رجز خوندن و شمشیر زدن. انا ابن ذو الفضل العفیف الطاهری، شروع کرد رجز میدون کربلا رو اینجا خون برای اینا و شروع کرد چپ و راست شمشیر میزد. یه پیرمرد نابینا کس جرأت نمی کرد سمتش نزدیک بشه. بعد دخترش هم گفت ای کاش منم میتونستم بجنگم از تو دفاع کنم پیش اینها. ریختن سرش این بزرگوار رو از همه طرف. جندب ابن عبدالله ازدی میگه من تا نگاه کردم گفتم انا لله و انا الیه راجعون، گفتم گرفتن عبدالله ابن عفیف رو بردنش پیش عبدالله. این دیگه بخش آخر بگم عرض من تمام. عبدالله وقتی دیدش گفت الحمدلله الذی اخزاک، دیدی خدا خارت کرد، خدا رو شکر. عبدالله ابن عفیف گفت یا عدو والله به هازا اخزانی، دشمن خدا اینو میگیم خدا منو خار کرده، اگه بذاری دستم باز باشه بهت نشون میدم کی طرف توه. لزاغ علیک موردی و مستری، پدر تو در میارم. ابن زیاد گفت ای دشمن خدا نظر دم ده عثمان چیه، خلیفه سوم؟ اینم رندی کرد، گفت من به عثمان چی کار دارم، رفته پیش خدا، خوب بوده بد بوده خدا حکم میکنه. بعد عبدالله بهش گفتش که نه پس تو نمیخوای جواب بدی، پس باید بکشمت. این جمله آخر ببینه تمام. عبدالله ابن عفیف گفت الحمدلله رب العالمین، اما انی کنت اسال ربی عز وجل ان یرزقنی الشهاده، یه عمر از خدا شهادت خواستم. بعد میگه که خیلی جملهش قشنگه، میگه والان فالحمدلله الذی رزقنی ایاها بعد الیاس منها، دیگه ناامید شده بودم، گفتم خب با این وضع من خدا کجا میخواد شهادت روزی من کنه، ولی دیدم نه خدا نصیبم کرد. و عرفن الاجابه، که اینجا گفتن عبدالله گفت گردنشو بزنن و گردنشو زدن و سرش رو بالای دارالاماره آویزان کردن. روزمو تمام کنم. خوش به حال عبدالله ابن عفیف به آرزوش رسید. کی فکر میکرد این پیرمرد نابینا عاقبتش این بشه؟ پای حق وایساد، سر جاش حرف زد، قیام کرد. خوش به سعادتت، خوش به توفیقت ای مرد بزرگ. سر از تنت جدا کردن، بالای دارالاماره آویزان کردن، چه توفیقی. کجا سر این بزرگوار رو آویزان کردن؟ این دارالاماره، این سری که سر عبدالله ابن عفیف که اینجا آویزان کردن، همون جاییست که سر ارباب من و شما رو اونجا آویزان کرد. مرد بزرگ، از کربلا جا موندی، نابینا بودی، پیرمرد بودی، ارباب خریدار تو بود، میشناخت تو رو، سر بریده تو برداشت اوور کنار سر بریده خودش بالای دارالاماره زد. خوش به حال تو، خوش به سعادت تو. ولی عبدالله ابن عفیف از یه فیضی تو محرومی، اون دیگه اختصاصی خود امام حسینه. اونم اینه، سر ابا عبدالله رو دستور داد تو این کوچه و بازار گردونده، به نیزه زده. میگه همه این بازارهای شلوغ این سر مبارک رو بردن، منزل به منزل بردن. عرض من تمام، بعضی از منازلی که این سر مبارک رفت به این سر سنگ انداختن، زباله انداختن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنای
علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتک السلام علیک.